انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، التماس دعا داریم. از همه شما خوبان خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدودا 35 دقیقه خدمتان خواهیم بود. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. مثل همیشه میتونین که ما را از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس pars.today.ir/dari. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه. اظهارات سفیر فرانسه در کابل در مورد آینده حکومت طالبان در افغانستان. و آغاز ثبت نام 14 دور مسابقات جامعه کاریان افغانستان در ایران. سفیر فرانسه در افغانستان گفته است طالبان برای مدتی در افغانستان هستند و شهروندان این کشور باید برای شرایط بعد از طالبان آماده باشند. دیوید مارتینون در نشست زنان و اقلیت‌های قومی در افغانستان که در پاریس فرانسه برگزار شد افزود طالبان یک گروه اسلامگرای قومی است که شیوه اعمال قدرت آنان افغانستان را به سمت جنگ‌های قومی گذشته سوق می‌دهد و این موضوع برای افغانستان بسیار ویرانگر و وحشتناک است. وی با بیان اینکه طالبان به تعهداتشان عمل نکردن اظهار کرد بربریت، کشتار و نقض فعلی حقوق بشر در افغانستان به گواهی مورخان بدتر از شرایط قرون وسطی است. اظهارات سفیر فرانسه در افغانستان در مورد تهدیدات داعش در افغانستان در حالی است که سخنگوی طالبان افغانستان با تبلیغات خواندن تهدید داعش در افغانستان گفته برخی کشورها این گروه تروریستی را به بهانه برای فشار علیه کابل تبدیل کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان هم با اظهار اینکه نگرانی برخی کشورها در مورد فعالیت داعش در افغانستان تبلیغات است، بدون نام بردن از این کشورها آنان را به بزرگنمایی این گروه تروریستی در افغانستان و استفاده از آن علیه طالبان متهم کرد. میخواییم بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. ارتباط ما برقرار است با محترم محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه نوا. آقای افشار، خدمت شما سلام عرض میکنیم. انشالله که طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس.
آقای افشار، تشکر از این که فرصت گذاشتید و در برنامه انعکاس حضور پیدا کردید. اظهارات سفیر فرانسه در کابل را شنیدیم. ذبیح الله مجاهد هم واکنش داشتن نسبت به این صحبت ها. به اتفاق نخست صحبت های آقای مجاهد را میشنویم در رابطه با حملات داعش و ای که برخی کشورها در مورد فعالیت داعش در افغانستان تبلیغات میکنند. بعد از آن انشاءالله خدمت شما خواهیم بود.
اول خب ما شما باشنده از این کشور هستیم، در اینجا میبینیم که از سال گذشته و سالهای گذشته داعشی ها کاملا کنترل شد. یک وقت داعش در افغانستان چندین ولسوالی را به کنترل داشت، در چندین ولایت فعالیت های خود داشت. امارت اسلامی همت کرد، دامنه آنها را جمع کرد و آنها را کوبید تقریبا. آله آنها کدام حضور فیزیکی و ظاهر در کدام جای ندارد، یک وجب زمین را در کنترل ندارند که از اونجا ادای فعالیت بکنند. به گونه مخفیانه و بسیار مهارت زیاد کوشش میکنند از ازدحام مردم یا از شهرها استفاده سو بکنند. گاهی وقت انفجارات میکنند، گاهی وقت بعضی از عملات را که بسیار نسبت به تجاربی را که ما داریم مردم افغانستان دیده، این نزدیک به 1% و 1.5% یک مشکلی هست. ولی به خاطر مهار آن هم نیروهای امنیتی ما جدی به کار هستند. شما دیده باشین که یک جا آنها حمله کردن، یک و دو سه روز بعد آنها کشف شدن و بنیادشان کشف شده و از بین برده شدن و تمام طراحان معامله سو از بین برده شدن. در اواخر علیه آنها عملیات زیادی را داشت. در این صورت که بسیار جدیت وجود داره و مهار و کنترل وجود داره، بازم بعضی کشورهایی که اتهام فعالیت آنها را وارد میکنن و یا میگه که داعش فعالتر شده و شش ماه بعد تهدیدی میشه به دنیا، این جزء تبلیغات و پروپاگاندا است که ایره ما رد میکنیم. حتی ایره ما میدونیم که شاید هم کشورها خودشان میخوان به خاطر بزرگنمایی پدیده شوم و فتنه کار بکنن. آنها میخوان که داعش یک پدیده بزرگ و یک خطر زیاد کلان وانمود کنن و باز از وجود آنها سوء استفاده بکنن، یا علیه مردم افغانستان، علیه نظام، علیه آن استفاده تبلیغاتی بکنن.
خب، صحبت‌های آقای ذبیح‌الله مجاهد بود، سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان. آقای افشار، صحبت‌ها رو شنیدید. ما اگر بخوایم دو محور عمده را در رابطه با اظهارات سفیر فرانسه در کابل به آن اشاره بکنیم، یکی ای که گفته طالبان برای مدتی در افغانستان هستند و شهروندان این کشور باید برای شرایط بعد از طالبان آماده باشند، و موضوع دومی که سفیر فرانسه به آن اشاره کرده، عملیات داعش است در افغانستان، که البته گروه طالبان تاکید داره که کشورهای غربی بیشتر در مورد داعش در افغانستان تبلیغ میکنن. نخست میخواستم که در رابطه با حملات داعش بر ما صحبت بکنین. کشورهای غربی ابراز نگرانی میکنن از تهدید داعش، اما حاکمیت طالبان معتقد هستند که داعش تهدید مهمی نیست در افغانستان. نظر شما چیست؟
خب، در بحث اون چیزی که سفیر فرانسه در کابل گفته و اون چیزی که نماینده طالبان یا سخنگوی طالبان میگه، موضوع ما و حرف ما یک چیزی متفاوتر با هر دو موضوع ممکنه باشه. در بحث از این که نماینده طالبان یا سخنگوی طالبان میخواد که کوچکنمایی یا انکار وجود داعش در افغانستان داشته باشه، من همینقدر عرض میکنم که یک زمانی خود طالبان هم در افغانستان نه یک ولایت، بلکه نه یک ولسوالی و نه یک دهات را هم در اختیار نداشتند. در او اول که شکست خوردن و از مرزهای افغانستان فرار کردند در دور گذشته، ولی به هر حال جنس مبارزات اینا و جنس عملکرد اینا و ضعف دولت 20 ساله جمهوریت در جلب و جذب مردم، ایجاد رفاه اقتصادی، انکشاف مبانی سیاسی فرهنگی و دور شدن از ملت، باعث شد که همین گروه طالبان تونستن که منزل به منزل جلو بیاین و نهایتاً دولت را با سقوط مواجه بسازن. در قصه داعش هم همین قصه است. ای که فعلا بگن که اینا هنوز ولایتی را در اختیار ندارن یا ولسوالی را داعش در اختیار نداره، این دلیل بر این نمیتونه باشه که ما دغدغه حضور و جدی‌تر شدن خطر داعش نداشته باشیم. از این جهت کشورهای دنیا و از جمله کشورهای همسایه و از همه از اینا مهمتر ملت افغانستان دغدغه بدتر شدن اوضاع امنیتی، رشد گروه های تروریستی رو دارن. او چیزی که باعث میشه که نگاه ملت افغانستان نسبت به آینده تیره بسازه و نتونن به گفته های سخنگوی طالبان اعتماد کنن، او پارامترهای دیگری هست. پارامترها از جمله فقره. فقر وقتی که در یک کشور زیاد بشه، پیشرفت اقتصادی حاصل نشه، طبیعتاً بستر برای جلب جوانان کشور برای گروه های تروریستی و هراس افکن که اتفاقا پول خوبی هم میدن بیشتر فراهم میشه. نکته بعدی بحث تحصیلات هست. اگر جوانان یک ملت تحصیلات نداشته باشن، امید با زندگی در آینده برای اینو تقویت نشه، دانشگاه ها فعال نباشن، حتا بسترهای رشد گروه های هراس افکن و تروریستی مثل داعش بیشتر فراهم میشه. از این جهت نمیتونه سخنگوی طالبان با کوچک نمایی و انکار بحث داعش صورت مسئله را پاک کنه و فکر کنه که ملت برای موضوع برای مردم افغانستان هم چیکار شده، تمام شده. اما او چیزی که برمیگرده به صحبت های اگر مخاطب ما با سفیر فرانسه باشه در افغانستان و در کابل، ما باز با سفیر فرانسه از زاویه دیگری صحبت میکنیم. ما میخوایم بگیم که طالبان چرا آمدن، شما چه نقشی در آمدن از اونا داشتین که حال ملت افغانستان را یا جامعه روشن فکر افغانستان را توصیه میکنین که برای فضای پس از طالبان آمادگی بگیرن؟ به هر حال 20 سال شما در افغانستان حضور مستقیم داشتین، تمام افغانستان در اختیار شما بود، یعنی می چهرهای به قول شما روشن فکر تا تحصیل در غرب اینا آمدن در افغانستان در وزارت خانه ها و در ساختار حکومتی شامل شدن، و حالا اگر اینا به چی شکلی و به چه سامانه‌ای برای فضای پس از طالبان آمادگی بگیرن، این صحبتش مجهول هست و فکر میکنم که اونا هم نقشه های خوبی برای افغانستان در سر نداشته باشه.
میشه آقای افشار در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت بکنن؟ یکی سفیر فرانسه گفته که شهروندان یک کشور باید برای شرایط بعد از طالبان آماده شوند.
خب شرایط پس از طالبان دست کی؟ آیا اگر دست گروه های تروریستی باشه، خب طالبان به چه شکلی باید از صحنه سیاسی افغانستان حذف شوند؟ آیا به وسیله گروه های مقاومتی که وجود نداره یا به وسیله گروه های تروریستی که سمبول از اونها داعش هست؟ صحبت های سفیر فرانسه من بیشتر برداشت میکنم که تحت فشار او اجلاسی بوده که به هر حال زنان افغانستان در اونجا بودن. اون قطعا از سیاست ها و کارنامه کشورهای غربی از جمله فرانسه به شدت انتقاد کردن. اونا حتما در اون اجلاس یادآوری کردن که سالها زحمت، تحصیلات و رنج ملت افغانستان سیاست ها و معاملات آمریکایی ها و غربی ها برباد داده و من فکر میکنم این فرار رو به جلو کرده در روی اجلاس و به نوعی خواسته که در روی اجلاس یک امیدواری کاذب برای از اونا بده، ولی واقعیتش این هست که هیچ راه حل منطقی و یک فضای شفافی که چطور میتونن طالبان برن و یک گروه های تروریستی بدتر از اون ستایش بر نگرده و چطور میتونن روشن فکران و دیدسوزان و سیاستمداران واقعی و دلسوز ملت افغانستان به ساختار سیاسی افغانستان برگردن، هیچ گونه
راه
حل و نقشه مشخصی را ارائه نکرده.
آقای افشار در ادامه با هم بخش دیگری از صحبت‌های آقای ذبیح‌الله مجاهد را بشنویم که در مورد دستگیری‌های اخیر برخی از فعالان مدنی صحبت کردند.
بله.
امارات اسلامی افغانستان هم در این مورد بسیار محتاط است. مثلا گرفتاری اخیری که به نام ویسا یک کسی متی اولا ویسا گرفتار شده.
بله.
تبلیغات صورت گرفت که او ما علی خان از او چاپ زده شده یا چی شده، ولی کاملا درست نبود. ویسا در حالت گرفته شد زمانی که از نماز عصر از مسجد بیرون شد، در بین خانه و مسجد نیروهای امنیتی رفتن گفتن ما با شما کار داریم، شما تا ریاست استخبارات بیاید. در حالت توقیف را آوردن، بسیار به عزت او گفته شد تا جای آورده شد. بعد نیاز دیدش که او بعضی از افزار و وسایل که او استفاده میکرد او در خانه بود. بعد از او آدرس گرفتش که فلانه چیز کامپیوتر مثلا چیزایی که ضرور است در کجاست، او گرفته شد، اما آدرس گرفته شد آورده شد خانه. نیروها همو جایی که مشخص بودن او چیزا رو گرفتن. بعد از او یک ویدیو دیده شد که بعضی کتاب ها و اوراق در یک اتاق دیتو پرک است، باز گفتش که اینجا چاپ زده شد. اصلا این نیروهای امنیتی رد کردن جدن که آنها اصلا هیچ چیز دست نخورده از طرف آنها، صرف رفتیم کامپیوتر و چیزهایی که ما کار داشتیم از جای مشخصش گرفت. یکی بعدا خود شاید برادرای او یا اهل فامیلش چیزهایی را دید و پرک کردن و عکس گرفتن، ویدیو کردن، سوء استفاده کردن. این موضوع جداگانه است. باز علاوه از این هم او در او خانه ازو که میمان خانه بود یک دفتر هم داشت، دفتر کاری. باز فعالیت های آنها خودش مشکوک بود. فعالیت های مثلا نشست ها، دید و بازدید با خارجی ها، با سفرهای کشورها، بدون از اینکه وزارت خارجه در جریان باشه یا ارگان های امنیتی در جریان باشه، ارگان های مسئول در جریان باشه، در هیچ کشور مجاز نیست. شما برین در کدام کشور شما میتونین به سر خود دیده باشین که افراد آنها با سفرهای خارجی دیدن بکنن؟ کدام کشور شما میتونین سراغ داشته باشین که به سر خود بدون از اینکه ارگان های مسئول اون کشور آگاهی داشته باشین ما برین مجتمعات و اجتماعات را داشته باشین و سیاسی و رسمی و بعضی گپا بر صورتی با مؤسسات روابط داشته باشین؟ این همه چیزا قوانین داره از خود. این حال ما افغانستان داره یک حکومت و نظم و ضبط هستیم. نمیشه افراد ما چیزی که در قانون است مدی نظر نگیرن من ایسی بیمهار هر چیزی که خودشان خواسته باشه انجام بدن. نظام مسئولیت داره که مردم کنترل بکنم. همچنان ما این توقیفه که انجام شده به خاطر اهداف نظمی هم هست.
خب آقای افشار، صحبت های آقای مجاهد را شنیدید. در بیش از یک و نیم سال گذشته بارها این موضوع مطرح شده در رابطه با فعالان مدنی و حتی نظامیان پیشین افغانستان و حتی گزارش های نشر شد در مورد برخورد های بسیار خشن. با این حال حاکمیت طالبان همواره گزارش ها را رد کرده. این بار هم آقای مجاهد این موضوع را رد کرد. فکر میکنین که راهکار چیست؟ چگونه میشه که سیستم اتخاذ شود که حداقل فعالان مدنی یا کسانی که در حکومت پیشین بودن دچار این گونه برخوردها نشوند، آیا راهکاری وجود داره؟
افغانستان در طول 20 سال گذشته و در زمانی که به نام جمهوریت در افغانستان حکومت برقرار بود، با زمان طالبان گرفتار یک افراد و تفریط آشکار گردیده. در زمان 20 سال گذشته که یعنی زمان حضور ناتو و آمریکایی ها و غربی ها در افغانستان بود، یک فضایی به وجود آمده بود در افغانستان که عملا سیاست ها به این منوال سوق داده شده بود که همه افراد در قالب انجوها، در قالب نهادها، در قالب رسانه ها مستقیما با سفارتخانه ها، کنسولگری ها و انجوهای خارجی در تماس بودند و قبح این مسئله تقریبا شکسته شده بود و یک ارتباطات وسیعی بود و هیچ یک از این پارامترهای ارتباطی که در حوزه دیپلماتیک در کشورهای دیگه تعریف شده در افغانستان وجود نداشت و تقریبا همه سفارتخانه ها در افغانستان و حتی سازمان های جاسوسی کشورها در افغانستان به شکل گسترده با آحاد مردم افغانستان که میخواستن در ارتباط میشونن. خب اون ذهنیت 20 سال در مردم افغانستان، در جوانان افغانستان، در فعالین مدنی افغانستان به هر حال رسوب کرد و جامان و به یک فرهنگ تبدیل شد. طالبا که آمدن به هر حال باز یک سیستم استبدادی و خفقان را میخوان پیاده بکنن. باید طالبان حس کنن به این واقعیت جامعه افغانستان را، 20 سال گذشته جامعه افغانستان را درک درست داشته باشن و یک سیاستی معتدل انتخاب کنن در این قسمت که نارضایتی مردمی به حداقل کاهش پیدا بکنه. اما اصل هدف یا اصل ریشه حل این مشکلات در جای دیگه ای نهفته است و او بحث به مشروعیت شناخته شدن حکومت طالبان از در منظر جهانی، از نظر کشورهای منطقه و همسایگان هست.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان. گفتگوی بود با محترم محمد داود افشار. متاسفانه در بخش پایانی ارتباط ما قطع شد. با این حال همکاران تلاش دارن که مجددا ارتباط بگیرن تا اگر فرصت شد با ایشان صحبت بکنیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده که از این پس هیچ ارگان دولتی جز کمیسیون تخطی رسانه های این وزارت حق مداخله در امور خبرنگاران و رسانه ها را ندارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته است که نخستین نشست رهبری در سال 1402 بر ریاست ملا خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارت با حضور معینان، رئیسان و برخی از مسئولان برگزار شد. در این نشست در مورد دور دوم تعدیل و تصویب قوانین رسانه های همگانی، کاستی های امور نشراتی و فرهنگی در سال گذشته و توسعه و انکشاف فعالیت های این وزارت در سال آینده گفتگو شده است. ارتباط ما بله برقرار شده با آقای افشار. آقای افشار بسیار سپاسگزاریم از این که صحبت کردید با ما در رابطه با موضوعات مختلف. اگر بخش پایانی صحبتتان در مورد فعالان مدنی در افغانستان و ای که حکومت طالبان همواره رد میکنه گزارش ها را در مورد این فعالان مدنی برای ما صحبت بکنین.
به هر حال توصیه ما به حکومت طالبان این است که اگر اونا تصمیم دارن که در افغانستان واقعا حکومت کنن، باید ظرفیت های جوانان افغانستان را درک کنن و قدر بدانن. به هر حال جامعه مدنی، جامعه رسانه‌ای مال همین ملت هستن. اگر ضعف ها و کاستی هایی دارن، اگر ارتباطاتی دارن، باید با توجیه و تبیین درست اونا را متوجه بسازن. سرکوب بیشتر، خفقان بیشتر، نارضایتی بیشتر ملی را فراهم میکنه و اونا را هرچی بیش از پیش از اینکه زمینه و فرصت کسب مشروعیت بین المللی کسب کنن دورتر میسازه و افغانستان را هم اوضاع آیندهش تیره اوتار میسازه.
بله بسیار تشکر از شما آقای افشار. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
التماس دعا.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها. شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
۲۲ کشور برای حضور در 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اعلام آمادگی کردند. معاون قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از اعلام حضور 22 کشور در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت و افزود بخش بین الملل نمایشگاه هم روز دوشنبه افتتاح می شود. 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دیروز با حضور رئیس جمهور ایران در مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. در همین حال جامعه قاریان افغانستان در ایران اعلام کرده که 14 دور مسابقات قرآن کریم در شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد. محسن راغب دبیر جامعه قاریان افغانستان و مسئول ستاد برگزاری این مسابقات در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین‌زاده جزئیات بیشتری در این مورد ارائه داده است.
الحمدلله این دوره هم در دو بخش برادران و خواهران مسابقات شروع می شود. در رشته قرائت بالای 16 سال و قرائت زیر 16 سال، رشته ترتیل، رشته حفظ 1 جزء، 5 جزء و 10 جزء و 20 جزء و رشته مفاهیم در بخش برادران. و در بخش خواهران هم حفظ 1 جزء، 5 جزء، 10 جزء، 20 جزء، رشته ترتیل و رشته مفاهیم. و ثبت نام میشن هم از تاریخ 27 اسفند ماه تا 8 فروردین بخش برادران بود. به علت متقاضی بودن دوستان عزیز تمدید شد این تاریخ تا 15 فروردین 1401 بخش برادران تمدید شد.
چرا آقای راغب از افغانستان هم فرمودین که قاریا شرکت میکنن در این مسابقات؟
بله، از شهرهای مختلف افغانستان و حتی کشور اروپایی ثبت نام انجام شده و در حال انجام میباشد. و خصوصا از شهر هرات، شهر بلخ و شهر کابل ما متقاضی ثبت نام شرکت کننده داریم.
به صورت آنلاین شرکت میکنن دیگه در این مسابقات، درسته؟
ما در دو بخش داریم. بخش مقدماتی ما به صورت مجازی میباشد و دوستانی که فینال راه پیدا کردن حضوری.
جناب آقای راغب، آمار دارین که چه تعداد جلسات قرآن مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارن؟ بخصوص خب در شهر مشهد که پایگاه جامعه قاریان افغانستان است، چه تعداد جلساتی از مهاجرین در طول سال برگزار میشه به ویژه در ماه مبارک رمضان؟
الحمدلله در طول ماه مبارک رمضان در حدود 53 جلسه ای که فعال هستند در سرحد شهر مشهد ما آمار داریم و در سایر فصول هم پلوش 33 جلسه فعال قرآنی ما داریم که خدمات آموزش قرآنی را انجام میدن، البته زیر نظر جامعه قاریان. جامعه قاریان به صورت رسمی مجوز رسمی داره و نماینده هایی در سطوح مختلف شهر به صورت فعال در حال آموزش قرآن کریم میباشن.
ارتباط قاریان افغانستان با جامعه میزبان چگونه است؟ با قاریان جامعه میزبان
الحمدلله رابطه خیلی خوب و حسنه داریم. شاهد این هم هستیم و بودیم که در این اواخر الحمدلله کسانی که در مسابقات بین المللی تهران شرکت میکنند از همین شاگردان جامعه قاریان قرآن افغانستان موقع مشهد میباشد که به مثال جناب آقای علیرضا رضایی نفر اول مسابقات بین المللی تهران سال 97 از شاگردان جامعه قاریان افغانستان بوده. جناب آقای کبیر کلندوزه ریاست محترم جامعه قاریان افغانستان که مقام دوم را کسب کردن، ایشان هم ریاست جامعه قاریان را بوخته دارند و الحمدلله در سایر مسابقات مانند مسابقات بینونه الکوثر هم نفرات اول و دوم هم از همین جامعه قاریان افغانستان بوده.
خب گفتگوی بود با محترم محسن راغب دبیر جامعه قاریان افغانستان. اما یک دانشجوی دختر اهل افغانستان در امریکا به صورت همزمان 4 بورسیه معتبر تحصیلی را از دانشگاه های این کشور دریافت کرده است. وی که در بخش حقوق محیط زیست و منابع طبیعی از دانشگاه دولتی نیویورک مستری دارد، اکنون موفق شده تا همزمان از دانشگاه های کرنل، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه دولتی نیویورک و همچنین از دانشگاه هاروارد بورسه تحصیلی اخذ کند. فریده رزاقی روز شنبه در صفحه فیسبوکش نوشته که چه خوشتر از این که یک فرزند از این که بتانه چنین مژده‌ای بدهد به پدر و مادر فداکاری که همه دار و ندار مادی و معنویشان را صرف ساختن یک آینده خوب برای فرزند دخترشان نمودند. فریده رزاقی در سال 1400 از هرات برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و اکنون موفق به دریافت 4 بورسیه تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا شده. همکارمان فیض احمد محمدی گفتگوی داشته با فریده رزاقی و نخست از وی خواسته که تا در مورد دریافت این بورسیه تحصیلی توضیحات بیشتری را ارائه بکند.
ما در سال 2021 در ماه جولای از طریق برنامه فولبرایت به آمریکا آمدم به خاطر ماستری اول. ماستری من در رشته حقوق بود در دانشگاه دولتی نیویورک در بافلو و همو سفر من مصادف بود با 2 هفته قبل از سقوط کابل. متاسفانه برنامه من یک برنامه یک ساله بود و در ماه می من فارغ شدم از دانشگاه، اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در افغانستان بود نتونستم برگردم، اما به این نتیجه رسیدم که باید از فرصت هایی که فعلا هست استفاده بکنم تا یکی بیشتر روی خود کار بکنم و بتونم با یک دست پرتر به افغانستان برگردم.
4 بورسیه معتبر از دانشگاه های جهان برای شما در نظر گرفته شده. راز و رمز موفقیتتان برای علاقمندانی که دوست دارند مثل شما پیشرفت های علمی داشته باشند بفرمایید.
فکر میکنم در افغانستان حالا هر کدوم از ما به طریقی با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کردیم در مراحل مختلفی از زندگی که به همون هدفی که داریم برسیم و به همون آرزویی که داریم دست پیدا بکنیم. چیزی که فکر میکنم برای ما همیشه کمک کرده باور داشتن به هدفی که در سر داشتم بوده، چون خیلی وقتا میشه که انسان فکر میکنه که واقعا مشکلات به اندازه زیاد میشه و سختی ها به اندازه زیاد میشه که نمیتونه به جلو قدم برداره. همون همی که انسان امید داشته باشه و امید خود را از دست نده و همی که انسان باور داشته باشه به ارزشی که مو هدف داره و به خاطر از اون تلاش بکنه، من فکر میکنم خیلی زیاد همکاری میکنه و زیاد کمک میکنه که انسان بتونه گام های استوارتر برداره و موفق تر به جلو بره، هرچند که بعضی وقتا میکن داره این گام برداشتن آهسته تر باشه. و موضوع دیگه هم که خیلی زیاد مهم بوده در همین دوران برای من، داشتن حمایت کسایی که دور و بر من بودن، از فامیل گرفته مخصوصا پدر مادر تا دوستان تا اساتید ما تا همکارا، همه کسایی که دور و بر من بودن هر کدام به طریق کمکی که کردن باور داشتن، این بر من همیشه خیلی زیاد سازنده بوده من فکر میکنم و همیشه خیلی کمک کرده به چیزی که میخواستم برسم دست پیدا کنم.
خانم رزاقی، هم نسلان شما و دختران هم سن و سال شما در افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاه ها محروم هستند. به نظر شما این روال ادامه پیدا خواهد کرد و آیا چه بر سر درس و تعلیم دختران این کشور خواهد آمد؟
این ممنوعیتی که فعلا بر دختران و زنان افغان وضع شده دلایل مختلفی داره، از مسائل سیاسی گرفته تا مسائل ایدئولوژیک، همه دست به دست هم داده که این وضعیت خفقان آور بر زنان و دختران افغان وضع بشه. ولی چیزی که من فکر میکنم خیلی زیاد در این حالت مهم است است که زنان افغان در چی در دوران جمهوریت چی در دوره اول طالبان قربانی زیادی دادن و فعلا خیلی زیادتر از قبل آگاه هستن به حقوق خود، آگاه هستن به حقوقی که باید داشته باشند. به این خاطر من به این باور هستم که افغانستان هیچگاه به دوران قبل از جمهوریت بر نمیگرد. هرچند ما در دوران جمهوریت هم مشکلات زیادی داشتیم، اما فعلا وضعیتی که حاکم هست وضعیتی نیه که پایدار باشه، چون طالبان و یا هر گروه دیگه همچون گروه طالبان نمیتونه که با چنین شرایط ادامه بده، چون همه ممنوعیت ها همین مشکلاتی که فعلا خلق کردن به یک قسمت بزرگ از جامعه خود از این باعث میشه که تیشه به ریشه خود بزنن و پایان خود را ایجاد بکنن. همین موضوع خیلی زیاد روی باور داریم همه ما که این دوران خیلی یک دوران گذرا هست، هرچند که شاید دوران خیلی سختی باشه. من درک میکنم که برای کسایی که فعلا در افغانستان هستن، ما چون خود ما هر کدام از ما فامیل داریم، هر کدام از ما عزیزان ما در اونجا هستن، حس میکنم که چقدر امکان داره یه شرایط سخت باشه. ولی از یک طرف دیگه هم به این شدیدن باور دارم که این دوران گذرا هست، ما باید امید خود را از دست ندیم و بالاخره
خانم رضایی دختر خانمایی که در افغانستان هستن دوست دارن پیام شما را به عنوان یک دختر تحصیل کرده بشنوند و شاید بارقه ای از امید در دلهایشان زنده بشه.
ما دختران افغان، ما زنان افغان نباید امید خود را از دست بدیم، چون اگر ما امید خود را از دست بدیم به این معنی هست که این گروه و یا هر کسانی که میخوان زنان را از جامعه حذف بکنن موفق شدن. همین امید داشتن هست که ما قوی تر ساخته، ما متفاوت تر ساخته و همین امید داشتن هست که ما موفق میکنه که بتونیم به حقوق اساسی خود دست پیدا بکنیم. و همه دوستانی که صدا مر میشنون و از همه قلبا خواهش میکنم ای که به خاطر حقوق زنان در افغانستان، به خاطر مردم افغانستان در کل صدا خود را بلند بکنن، هرچند که این شرایط کمی نابسامان هست، ولی ما هر کدام به طریقی شاید بتونیم که استاده بشیم در پهلوی دختران افغان، در پهلوی زنان افغان و نگذاریم حقوق اساسی اسنا زیر پای بشه.
خب، گفتگوی همکارمان فیض احمد محمدی بود با فریده رزاقی، دانشجوی دختر اهل افغانستان که تانسته چهار بورسه معتبر تحصیلی را از دانشگاه های امریکا دریافت کند. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. دوستای عزیز، برنامه انعکاس هر روز البته بغیر جمعه ها تقدیم حضورتان میشه. همین ساعت به مدت 35 دقیقه شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. فرصت کوتاهی داریم برای یک خبر. اتباع خارجی مقیم ایران دارای کارت آمایش یا گذرنامه میتوانن از خدمات صدور چک صیادی در بانک ملی ایران بهره مند شوند. بانک ملی ایران اعلام کرده با نگاه فراملی به ارائه خدمات و محصولات متمایز به مشتریان و برای بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های قانونی به منظور تسهیل امور اتباع خارجی مقیم ایران، امکان ارائه خدمات چک صیادی به اتباع حقیقی خارجی در سامانه بام و سامانه‌های چک صیاد فراهم شده است. بر این اساس اتباع خارجی پس از عضویت در سامانه بام بانک ملی ایران می توانند به بخش خدمات چک صیادی مراجعه و برای ثبت، تایید و انتقال چک های خود اقدام کنند. همچنین امکان ارائه خدمت چک صیادی به اتباع خارجی از طریق سامانه چک صیاد نیز فراهم است. بر این اساس ابتدا باید اطلاعات و شماره تلفن همراه فرد از طریق شعبه های بانک در سامانه جامع مدیریت اطلاعات اشخاص ثبت شود تا اتباع مقیم ایران بتوانند با مراجعه به این سامانه به نشانی اینترنتی sayad.bmi.ir از خدمات چک صیادی بهره مند شوند. خب، شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدارم.